بسم الله الرحمن الرحيم ولله الحمد رب العالمين صلى الله على نبينا خاتم الأنبياء محمد وعلى أهل بيته ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. چهار شنبه در امامت چهار شد، یادگاه و منزل اخیار شد. حضرت موسی و فرزندش علی با جواد و هادی از اطهار شد. سلام علیکم و رحمت الله. عن الرضا علیه السلام و علیهم صلوات الله. الامام واحد و دهره، لا یدانیه احد ولا يعادله عالم ولا يوجد له بدل ولا له مثل ولا نظير. امام معصوم در هر عصر و زمانی یکی هست، هیچ کس همانند او نیست، هیچ عالمی در تراز او نیست، بدلی ندارد، مثل و نظیر هم ندارد. امامت از این جهت شبیه توحید هست، لیس که مثله شی، و دلیل علی لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا، در مسئله تکوین و تشریع و در مسئله اجراء شریعت بر صفحه زمین اگر قرار باشه مجری حقایق آسمانی دو نفر باشن، همون توحیدی که در باب الله لازم است در باب امامت هم بر اساس حکم عقل لازمه. بحث صنعت تراریخته و تأثیر آن در موضوعات احکام شرعیه، مسئله فعلی ماست. صنعت تراریخته رو با مسئله استحاله در جلسات گذشته مورد بحث قرار دادیم. آیا صنعت تراریخته نقشی در استحاله دارد یا ندارد؟ بحث را به دو صورت می شود پیش برد. صورت اول فرضی، صورت دوم حقیقی و واقعی. صورت اول آنچه که گفتیم و میشه بهش اضافه کرد در توضیح این است که اگر این صنعت تراریخ در زمانی از ازمنه آتیه ماهیت و صورت نوعیه اشیاء را، چه حالا حیوان چه گیاه و چه اجزای این دو رو، تغییر بده و تحولی در صورت نوعی حاصل شود، می تواند مصداق استحاله باشد و در مواردی که مبدع اشیاء حرام بودن یا نجس با استحاله به موجود دیگری تبدیل شوند که یا حکم آن موجود در شریعت مشخصه و یا مشکوک است. اگر مشخص است فبها، و اگر مشکوک است قاعده اصالت الطهاره و قاعده اصالت الحلیه جاری می‌گردد. اما صورت دوم، صورت فعلی، دو سه شب قبل یک جلسه با متخصص فن جناب دکتر زیارتنیا با حضرت جای مروارید و شیخ مهدی آقا و دو سه نفر دیگه از رفقا یه جلسه برگزار شد رو همین بحث تراریخ. سوالاتی که شد ایشون که حالا متخصص بود و قرارم هست این موضوعات مستحدثه پزشکی بر اساس نظریه متخصصین منقح و مبین گردد تا از نظر حوزوی حکم شرعی او وارسی بشه و استخراج گردد، ایشون میگفت که تا به الان چنین اتفاقی نیفتاده و بعید است این اتفاق بیفته که تراریخ باعث استحاله شود، چون صنعت تراریخ فقط تصرف در ژن هست، ژن یک موجود نامی را که گیاه هست یا حیوان تغییر میدن، جابجا میکنن تا از نظر نژادی تبدیل بشه به یک گیاه یا یک حیوان پرمحصول و فلسفه پیدایش این صنعت کثرت جمعیت بر کره زمینه که نیازهای خوراکی این انسانها باید تأمین بشه، گیاهان و حیوانات سنتی پاسخگو نیستند در آینده نسبت به غذای انسان رو کره زمین. حالا یا پاسخگو نیستن یا فراوانی نیست مثلا، یا هم بحث تجارتی هست، میخوان از جهت تجارت و اقتصاد رشد کنن سازمان ها افراد. از این باب تغییر ژن و جابجا کردن ژن هیچ موجودی رو عوض نمی کنه، نه حیوان و گیاه رو نه اجزاشون رو. ایشون که میگفت اصلا کار به اجزا نداره، مثلا کار به شیر خوک و نمیدونم موش و امثال اینها نداره، خود موش رو درش تصرف میکنن ژن‌هاشو تا شیرش مثلا به درد فلان بیماری بخوره، یا گوسفند رو یا حیوان یا خوک رو مثلا. الا اجزاء حیوانات، اجزاء گیاهان تا به حال بحث تراریخ در اونها معنا نداره، اصلا وجود نداره. از این باب در بحث فعلی ما به شکل فعلی استحاله اصلا مطرح نیست و ایشون در یک ساعتی که یک شاد بیشتر بحث میکردیم استحاله رو توضیح دادیم که آیا میتونه این تراریخ اصلا بحث استحاله رو داشته باشه و واقعا با صنعت تراریخ یک استحاله تحقق پیدا کنه، استحاله شرعی. شون گفت نه اصلا کار به استحاله نداره، هیچ چیزی تغییر نمی کنه، هیچ تحولی در حیوان پدید نمیاد، حیوان همون حیوانه، شیرش هم همون شیره، نمیدونم اجزاش هم همون اجزا هست، فقط پر محصول میشه. میخواد مثلا دو شکم بزایه 10 تا شکم بزایه فرض کن، میخواد این گندم مثلا یک هکتارش 100 کیلو گندم بده 400 کیلو گندم بده، چنین کارهایی رو صنعت تراریخ انجام میده. بنابراین ربطی فعلا به استحاله نداره با بیانیشون. از مسیر استحاله نمیتوانیم در صنعت تراریخ ورود پیدا کنیم و به عنوان یک موضوع جدید مشکل خودمون رو حل کنیم. آری، غیر از صنعت تراریخ، تصرفات شیمیایی در اشیا انجام میگیره. تصرفات شیمیایی که با جابجا کردن مولکول‌ها و غیر ذلک میشه یک جنسی رو، یک ماهیتی رو به یک ماهیت دیگری تبدیل کرد. اونجا دیگه تراریخ نیست. تراریخ مصطلح همین بود که ایشون بیان کرد دیگه. ما هم العهده تو علی راوی، ما که در این وادی تخصصی نداریم و عقل میگه رجوع به اهل خبره. آری، بحث تغییر و تحولات شیمیایی، فعل و انفعالات شیمیایی که روی اشیا و روی مواد صورت میگیره، ممکنه یک ماده رو تبدیل کنه به یک ماده دیگه، یک شی رو تبدیل کنه به یک شی دیگه. از اون کانال میشه در صنعت داروسازی بحث استحاله را دید. خب حالا اگر در قسمت همین تراریخ استحاله نیست، الان پوست این کپسول های دارو از ژل خوک تولید میشه غالبا و ایران سعی کرده این پوستای کپسول ها رو از ژل گاو تهیه کنه، یا ازم خارج هم که میاره پوست از ژل خوک نباشه. این پوست کپسول های دارویی خوراکیه، حالا رنگ بهش میزنن و الا یا ژل خوک، غالبنشون میگفت غالبن ژل خوک هست، ولی خیلی هاش هم هست که ژل گاوه. و علی کل حال الان در ایران داروخانه ها فراوان فراوان این کپسول ها با پوسته ژل خوک دارن اعلام مراجع تقلید و علمای اسلام به عنوان دارو مصرف میکنن و این نه استحاله است نه هیچی، بلکه ژله. ژلم ایشون میگفت شما کله پاچه رو یا گوشت رو بذارید ببنده ژل میشه دیگه، همونه. حالا با یک سری دقت کاریایی که روش انجام میگیره همونه که میتونن بهش حالت بدن، نمیدونم لطیف بشه، نازک بشه، برگی بشه، حالت برگ ورق پیدا کنه، این کارا روش انجام میدن. رنگ بهش میزنن که اون رنگ خودش نباشه، گاهی رنگاش سیاه بد قیافه، خیلی اون شکلی زیباش میکنن، رنگ خوراکی بهش میزنن، ولی اجزاش اجزای خوکه. اینجا میریم دیگه احکام اولیه اینجا پاسخگو نیستن. اگر اینطور شد دیگه احکام اولیه در فقه اینجا پاسخگو نیستن، چون طبق احکام اولیه حرامه، اکلش حرامه، نجسه، همه اینها رو داره. لکن اگر در وضع اجتماعی، حالا دو تا نگاه، یک نگاه فردی بکنیم به مسئله بیماری ها، یک نگاه اجتماعی. تو نگاه فردی اگر شخص بتونه از قسم حلالش استفاده کنه بدون حرج، بدون عسر و حرج، وانگهی داروش هم منحصر باشه، منحصر نباشه به این موارد حرام، خب باید بره سراغ حلال. ولی اگر انحصار پیدا کرد از جهت شخصی و راهی برای مداوا نبود جز استفاده از همین محصولات حرام که بر اساس فقه طبق احکام اولیه حرام است، قاعده اضطرار، قاعده لا ضرر، قاعده لا عسر لا حرج، اینها میان و حکم ثانوی رو معرفی میکنن و متدین مسلمان مؤمن میتونه به مقداری که ضرورت اقتضا میکنه از این حرام ها برای درمان استفاده کنه. اینا دوره استرار. این قلت به این که روایاتی داریم خدا شفا رو در حرام قرار نداده و امثال اینها. بله، خدا شفا رو در حرام قرار نداده است در شرایط عادی. بازم اینو حکم اولیه. قیلا اضطرار حکم عادی نیست، اصلا شفا هم نیست. تو بحث اضطرار شفا دست خداست. اصولا این تعبیر لا شفا در حرام، شفا دست خداست، دارو هم دست خداست. خواندیم اینها رو. این کارای ما یک کار فرمالیته تصنعی نمادینه رو کره زمین. مریض طبیب میشه، نمیدونه کسی طبیبه، یکی دارو میده، همینا ظواهرن. همو حرام رو هم اگر در فرض استرار کسی بخوره شفا پیدا کنه، از حرام شفا پیدا نمیکنه. اون ابزار قرار گرفته، شفا دست خداست. یعنی با نگاه توحیدی ها، یعنی تبابت با نگاه توحیدی، همون مرجع تقلیدی هم که مستهدی که خودش صاحب نظره، وقتی کپسولی رو که از پوست خوک داره، از ژل خوک هست داره میخوره، همونجا نیتش اینه که این شفا نیست، این استرار. اکل مثل اکل میت است. بله، نه بدونه. فرض دانستن رو داریم میگیم، فرض ندانستن که هیچی. نه، فرض دانستن رو داریم. ما داریم در وضعی بحث میکنیم که همه چیز روشنه، یعنی میدانیم این اینطوری هست، مریض است، راهکاری هم نیست، و راهکار این شده که از همین محصولات تولید بشر قافل از حقیقت که نرفته، نه کار نکردن، مثلا فرض بکنید مجبور شدن با نگاه مادیگری تولید دارویی کردن از خوک، میتونستن از چیزی که تولید کنن، نکردن، الان هم نیست، صبر کنیم تا تولید بشه، طرف میمیره، راه منحصره. این اتفاقات تو هسته وجود داره. استرار لکل شیء استرار، در هر پدیده استرار هست، هم وضع عادیش هست، از استرار. گویا از سنت های مستقره در هستی این است که هر پدیده یک حالت طبیعی داره، یه حالت استرار داره. ریز و درشت عالم ماسو الله تبارک و تعالی چون ممکن الوجوده، دو تا شأن داره، یک شأن طبیعی داره، یک شأن استرار. هر چیزی، تنها جایی که استرار معنا نداره ذات و صفات و اسماء ذات باری تعالی است، الا همه جا استرار هست. حتی در معصومین علیهم صلوات الله تو زندگیشون وضع عادی هست، وضع استرار هست.
اون استخوان تبدیل به ژله شده، این صورت روحی عمل نشده؟
نه، اجزاش که هست دیگه.
خب کاراش اجزا باشه، چون مثلا تو بخار و اینها ملیبان و اجزا بود.
نه دیگه، ببینید اون عرفیه، تو بحث غبار اجزا بود، فقط پراکنده میشد، میگفتیم که چی تعبیر میکردیم؟ تفرق، تفرق اجزاست. اگه واقعا تحول باشه، طبق حرف اینا که حرف ایشون میگه، اینا ایشون میگفت که نه، اینا اصلا تفرق، تحول نیست. نه، اونا که استحاره بود، بله اونا، نه این میگه همین که ایشون اینطوری میگفت، میگفت مثلا شما کله پاچه رو وقتی میپزید تبدیل به ژل میشه، واقعا دیگه کله پاچه نیست، اجزای کله پاچه. حالا اون هیکلش که خورده نمیشه هیکل کله پاچه هم.
چطور میگم؟ با پختن نیست، مثلا اسید میزنم، استخون نمیشه، کلسیم میچیده میشه، ژلش میگه.
الان کلال ایشون اینطوری میگفت، ایشون اینطوری میگفت، نه با همه اینا ما توضیح دادیم براش، گفت نه اصلا اینا نیست، همون اجزا هست، نهایتاً چیزی بهش اضافه میشه. یعنی اون ژل اسمش عوض میشه، چون بحث کردیم تغییر اسم کافی نیست.
مثلا
تغییر اسمش رو عوض کنیم، اسم چیز دیگه بذاریم، جل بشه و یا امثال اینا، این تفرقه یا تحوله؟ ایشون گفت نه، از اینش که شما در فقه دارید میگید با این معیارها طبق نگاه ما اصلا استحاله نیست. خب دیگه ما نمیتونیم غیر از این رو مطرح بکنیم این استحاله. همین بخار و مثلا اینا رو من همین اینا رو مثال دادم، اینا رو گفت بله خب، ولی در بحث این تراریخته، حالا خصوص تراریخته رو میگفت ها، در خصوص تراریخته رو میگفت، ولی در تغییرات شیمیایی نه، بحث تغییرات شیمیایی نبود. این مورد مثلا که الان میگید شما ممکن از طریق تغییرات شیمیایی فرض بکنید، البته ایشون که همین کپسولا رو میگفت نه هیچی نید، اینا همون های تغییرات شیمیایی فرمولاش عوض بشه، بشه یک موجود دیگه. مثلا من مثال میزدم که فرض بکنید این مغز استخوان خوک را بگیرن تبدیلش کنن به شکر، میشه شکر، اصلا واقعا مثل شکر عمل کنه. اگرم چه چیزی بشه، بله چیزی نیست اصلا، میگو اگر تبدیل بشه به شکر میشه صورت نوعی عوض شده، یا تبدیل بشه به نمک، یا تبدیل بشه به چیزای دیگه، یا تبدیل بشه به همین اسامی. فرض کنید چیه این مواد مختلف که استفاده میشه، مثل نفتالین، مثل چه و چه و چه، و اگه اونا تغییر بکنه، اسماش هم عوض شده، صورت و نوعیش هم عوض شده، چرا؟ الا اگر نه بگن این همون مغز استخوانه. البته در خصوص همین مغز استخوان ایشون گفت البته در مغز استخوان چون ترکیباتی که غالب میاد بر او یه چیزای دیگه است، شاید دیگه نگن بهش مغز استخوان، او داروها. حالا کل حال اگر بالفرض استحاله شکل نگرفت، صورت نوعی تغییر نکرد، که اصلا همین شک داریم، اگه شک هم بکنیم تغییر کرده یا تغییر نکرده، باز استصحاب هم میگه اما حالا تقبلی داره. این تنها راه پاسخگویی احکام ثانوی است. اونجا یکی از این پزشکانی که بود میگفت ما خیلی گرفتاریم، خیلی جا حرف داریم که دین به ما پاسخ نمیده. درس کردن طوری طبق چیزی که ما میفهمیم از منابع اینه که هیچگاه شرع مقدس پدیده های عالم رو از نظر حکمی بدون پاسخ نمیگذارد، یا احکام اولیه است یا ثانویه، از این دوتا خارج نید. این هر جا شما فکر بکنید بله حکم اولی نداره، حکم اولیش حرامه حرامه حرامه، اون تو ذهنش این بود که همش میگه حرامه، جایز نیست، فلانه. خب بحث احکام ثانویهش هست، احکام ثانویه قسم فردیشو داشتم میگفتم، قسم اجتماعیش که خیلی باز گسترده تره. اگر مسئله اجتماع اقتضا بکنه که خیلی از محرمات بشه حلال، این شرع راه رو باز گذاشته، نگفته که بذارید نابود بشید، بذارید از بین برید، بذارید مردم بمیرن از حرام استفاده نکنید. نه، در شرایطی که جامعه به شکل نوعی نه به شکل فردی گرفتار میشه و تنها راه مداوای مردم همین استفاده از این نوع داروهاییست که الان اکثرا گرفتاریم، این همین ماها که الان روز میخواییم توی همین داروهای ما خیلی از محرمات هست، خیلی از اجزای حیوانات حرام هست. همون مقدسین درجه یکی که دیگه خودشونو دارن حفظ میکنند و از جهات مختلف در یک شرایط خاصی زندگی میکنند، نمیدونم حصارهایی دارن که گرفتار گناه و معصیت و چی نشن، همونها در اندرون خانهشون نفوذ کرده اجزای حیوان حرام و دارن از همین طریق زندگی میکنند. افرادی هستن 20 سالن زندگیشون مدیون همین داروهای حرامه به حکم اولیه، 30 سال حضرت آیت الله فاضل با همین داروهای حرام مرجع تقلید بود، یعنی همین داروهای مختلفی که شون میخورد و اجزای حرام دارش هست دیگه، یکی نیست که الان هم هست، ولی خب اسمشو نمیبرن، حرفشو نمیزنن دیگه، الان به نسیان منسیا هست و مجبورن دیگه، چاره‌ای ندارن. خب از جهت فقهی وقتی بخوام بررسی بکنیم، میخوام بگیم ما نموندیم، نیست، حالا نیست، چاره نیست. حالا چرا نیست، کی مجرمه، کی گناهکاره، کی نکرده، کی خلاف بکنه، برمیگرده به یک سری کلیاتی تو بحث اعتقادات و روش زندگی بشر بعد از وجود حضرت نبی مکرم اسلام. بعد با این نگاه وقتی میری میگه اللهم لعن اول ظالمین، تو اونجا هم میبینی بحثا، همه احکام رو اونجا میبینی، که این مخصوص فقط این نیست که حالا مسیر امامت عوض شد چکارش، نه اصلا زندگی بشر از قالب خودش رفت بیرون، از قالب انسانیت رفت بیرون. دوره دوره استرار، اصلا دوره غیبت کبرا دوره استراره، در همه چیز استرار، خیلی از مواردش حتی احکام اولیش با یک نگاه استراریه، چرا به احکام ثانویه؟ همه احکام ظاهریه ما مگه استراری نیست؟ حالا اسمشو نمیگذاریم استراری، ولی روحش استراره، دسترسی نیست به علم، گرفتار علمی شدیم، استرار. خب بنابراین اینطوری باید گفت، اگر ما نتوانستیم از صنعت‌های داروسازی با وضع موجود در جهان تولید دارویی کنیم که طبق موازین شرع مقدس حکم اولیش حلیته، حالا یا مسلمان‌ها قدرت ندارن شدن جز جهان سوم، همه چیز دست غربی هاست، قدرت دست اونهاست در ابعاد مختلف، اونا هم که به چیزا مقید نیستن، نیام در صددش هستن، الان نمیتونن به این زودی ها مشکل رو حل بکنن، در هر صورت مسئله استرار و نیاز انسان به بقا در هر شرایطی، الا اینکه به کسی ظلم بشه. خب یه کسی میخواد زنده بمانه ولو بدترین جنایات رو زمین اتفاق بیفته، اینجا بحث جهاده، بحث جاهدو به اموال هم. نه، تو شرایط عادی که هست زندگی میکنن افراد، بی خودی بخواد بمیره، از این داروهای مثلا از جنس حرامه استفاده نکنه تا بمیره، هیچ شرع اجازه نمیده، عقل اجازه نمیده، حفظ نفس محترم اقتضا میکنه با این حرام خودشو نجات بده، مگر به جایی برسیم بگیم ها فرض کنه یک کسی اگر از این داروهای حرام استفاده کنه دیوانه هم سالم میشه از جهت جسمی، ولی دیوانه میشه، یا یک مرجع تقلید اینا رو استفاده کنه همه اطلاعات رو از دست میده، میشه جاهل مرد، یا روحیش عوض میشه همجنس باز مثلا، اونو عوارض دیگرش. احکام استراری باز احکام دارن خودشون، تو مرحله استراری امور استراری نسبیه هستن، اونجا باز راه جمعش هم هست، لیکن در این مرحله‌ای که فعلا ما داریم بررسی میکنیم بیماری شخص خاص یا نوع مردم، بستگی داره به استفاده از این داروهای رایج، عوارض داره، عوارضش آنچنان قابل ملاحظه نیست، همه اینها طبق حکم ثانوی محکوم میشن به حلیت و مشکل شرعی اینها حل میشه.
درسته اونجور که شما بیان فرمودید، به نظر من وقتی اون آقای دکتر که فرمودید باید این فکرت عقلی و نسبت علمی در واقع نگاه کرده و قضیه اینکه گفتن در تحرق تحول نیست و واقعا هم همجوری در هم بخارها هم همجوری این بخار هم تفرق تحول نیست، فرمولش میشه هم فرمول آبه،
نه تو بحث جل رو پیشون میگفت نه، حالا تو این قسم دوم بحث چیز دیگه بود، تغییرات شیمیایی، چرا تو تغییرات شیمیایی میشه تحول رو دید، ولی تو جل میگفت نه اصلا این نیست، اصلا اسم عوض شد، عقلی نیست، عرف خاص دیگه،
هم دلت عرف خاص علمی میشه دیگه، عرف علمی میشه از نگاه علمی تحول نفته به در نگاه تقییم چرا تحول بگن اینجا چرا
نه ایشون. خب میخوام بگم همین استحاله رو ما که نمیتونیم بگیم استحاله هست یا نیم، تو عرفم عرف عام هم این رو نمیفهمه، اصلا هیچی نمیفهمه چی هست، باید کسی مقداری اطلاع داشته باشه، این عرف که میگم عرف خاصه، عرف عام نی، این در بخار، خب بخار بخاره دیگه، اون باید دقت عقلی بشه. همون مثالا رو زد، ایشون میگفت که بله بخار سیستمش متفاوته، یا مثلا میعان یا همین مواردی که خوندیم، اینا رو میگفت استحالش از نظر علمی هم ثابته. ولی در بحث جن، در بحث تراریخ رو، خصوص تراریختی که ما میخواستیم ازش استفاده کنیم، در اینجا میگفت نه اصلا این کار بینا نداریم، هیچی عوض نمیشه، شما اصلا روی اشیاء تراریخ اجرا نمیشه. این الان ما کپسول مثال زدم، کپسول مال تراریخ نیست، تا مال تغییرات شیمیاییه، رو اشیاء انجام نمیگیره، رو حیوان و گیاه انجام میگیره، جنش عوض میشه، فرابرداش بیشتر میشه. ولی تغییرات شیمیایی چرا؟ تو تغییرات شیمیایی میگفت دیگه این بستگی داره. حالا تو تغییرات شیمیایی بعضی موارد رو، همین مورد کپسول ها رو میگفت نه، میگفت اینا جلن همو اجزان، در بعضی جاش هم میمون، البته اون جایی که میمون که بعضی از تغییرات کلان باید محرز بشه که این صورت نوعی عوض شده. صورت نوعی اگر طبق نظر عرف خاص که میفهمن، در عرف عام هم که خب عرف عام خیلی ملاک نیستن در مسائل همه جا موجبتن جزی عرف عام، عرف خاص که میگیم یعنی عرف اهل اطلاع، اهل خبره، خبره باید باشه. تو موضوع شناسی نیاز داریم به خبرویت. اللهم صل علی محمد و آل محمد.